بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز روز دوم همایش یاد روز حافظ هست که دیروز چند نفر از استادان و حافظ شناسان درباره جنبه های مختلف شعر حافظ صحبت کردن، دوستانی که تشریف داشتن. یک بحثی راجع به این که چه مقدار نسبتی دارد حافظ با فلسفه که آقای دکتر داوری اشاره کردن، که چه مقدار میتونیم حافظ رو فیلسوف بگیم، شعرش نسبت با فلسفه چگونه هست، و بعد دوستان دیگر درباره خوانش شعر حافظ از منظر نظریه های ادبی و نقد و نظریه های مانند اسطوره شناسی یا ساختگرایی و کسانی که تا کنون شعر حافظ رو از نظر نظریه‌های ادبی ملاحظه کردند و بررسی کردند اشاره شد. و در آخرم آقای خرمشاهی، استاد خرمشاهی، درباره نظریه پاشانی شعر حافظ که خیلی دربارش بحث بوده بحث و گفتگو کردن و نکاتی رو اشاره کردن. امروز ما باز یک بخشی از برنامه‌مون درباره همون حافظ و فلسفه هست که آیه مسعود زنجانی که پژوهشگر حوزه فلسفه هستن، اول درباره حافظ به مثابه فیلسوف بحثشون رو ارائه خواهند داد، بعد ما خواهیم پرداخت به هامرپور گشتال. همونطور که عرض کردم، هامرپور گشتال یکی از مترجمان حافظ به زبان آلمانی است که خودش اتریشی هست. و چرا ما هامرپور گشتال رو امسال انتخاب کردیم؟ برای اینکه بیشتر بشناسیم هامرپور گشتال و کاری که هامرپور گشتال درباره ادبیات فارسی به ویژه درباره حافظ کرد. من یک مختصری عرض می‌کنم، بعد استادان گرامی ما که بیشتر در حوزه زبان و ادبیات آلمانی هستند مفصل درباره خدمات پورگشتال و تحلیل آثارش اشاره خواهند کرد. یوزف فون هامرپور گشتال در سال 1774 میلادی در گراتس اتریش متولد شد، یعنی اتریشی هست، و در وزارت خارجه اتریش استخدام شد و بعد رفت به استانبول و همین مأموریتش باعث شد که با شرق و با ادبیات فارسی آشنا بشه. به کشورهای مختلفی مثل فلسطین، لبنان، مصر، سوریه و ایران سفر کرد و بعد از بازگشتش و پایان مأموریت‌هایی که به اتریش بازگشت، در وین یکی از بنیانگذاران دانشکده علوم وین بود. زبان‌های شرقی آموخته پورگشتال، یعنی هم در فارسی هم عربی و زبان‌های دیگر رو، و آثار بسیاری رو از شرق ترجمه کرد. در بسیاری از کسانی که زندگی نامش رو نوشتن میگن بیش از 100 اثر داشته، یعنی خیلی محقق پرکاری بوده. کارهایی که در حوزه ادبیات فارسی کرده، اولین مترجم حافظ به زبان آلمانی است. در سال 1812 و 13، یعنی تقریبا 200 سال پیش، اولین مترجم حافظ به آلمانی بود که این کتابش در این سال منتشر میشه و همین کتاب ترجمه هست که گوته رو با حافظ آشنا میکنه، یعنی منشأ، حتی باید بگیم پدید آمدن دیوان غربی و شرقی گوته هم ترجمه هامرپور گشتال. نه فقط گوته، بلکه بسیاری از محققان دیگر و کسانی که در حوزه زبان آلمانی بودن و در اروپا از طریق هامرپور گشتال با حافظ آشنا شدند. غیر از ترجمه دیوان حافظ، خسرو و شیرین هم به آلمانی ترجمه کرده حافظ پورگشتال، و یک گلچینی داره از اشعار 200 شاعر ایرانی یا 200 شاعر زبان فارسی. یک کتاب دیگه داره که تاریخ زیبایی شناسی در سخن فارسی است که این کتاب 1818 بعد از ترجمه حافظ منتشر میشه و تقریبا این رو به عنوان تاریخ سخنوری در زبان فارسی، تاریخ زیبایی شناسی سخن فارسی برگردان کردن که به ما به خوبی نشون میده برای مخاطبایی که در حوزه آلمانی زبان بودن و از این طریق با ادبیات فارسی آشنایی پیدا کردن. یک اثر دیگرش در 1833 منتشر میشه، نظم کهن فارسی است که این یکی از آثارش است. و یک اثر دیگرش هم ترجمه گلشن راز شیخ محمود شبستریه و حتی خودش هم یک نوع تقلیدی از این گلشن راز داره که مسجم هست و خیلی کار کرده تو این زمینه. مقدمه ای هم در همین ترجمه شرح گلشن راز شبستری داره که باز راجب سبک شعر فارسی در اون مقدمه صحبت کرده. زندگی نامه مفصلی داره که خود هامبلپول گشتار در این زندگی نامش راجب آثارش، راجب زندگیش و کاری که با زبان فارسی داشته یاد کرده. عنوانش هست یادی از زندگی من، که امیدواریم حالا اگه نه همش کار سختیه بشه بخشیش ترجمه بشه که باز ما بیشتر با یکی از محققان که در آلمانی زبان هست و خدمت بسیاری به ادبیات فارسی کرده آشنا بشیم. کتاب‌هایی هم نیز به آلمانی و عربی نوشته. هامبلپول گشتار در 1856 هم فوت میکنه و خب این عمری که داشته، بعد از اونم مترجمای دیگه اومدن که آثار ادبیات فارسی رو در اروپا و زبان آلمانی ترجمه کردن. ما انشالله در سالهای آینده هم بنا داریم که برنامه‌ای داشته باشیم در روز حافظ یا روز سعدی و یک بخشی از این همایش‌ها رو اختصاص بدیم به کسانی که خارج از ایران به معرفی ادبیات ما، به ویژه مثلا اگر روز حافظ هست، حافظ شناسی که تحقیق داره یا ترجمه کرده حافظ رو، یا اگر روز سعدی هست، هم خودمون اینها رو بیشتر بشناسیم و هم قدردان اینها باشیم که نسل جدیدی که ایران شناس هست در کشورهای دیگه متوجه آثار جدید بشه و ترجمه آثار جدید ما هم به زبانهای دیگه رونق بیشتری بگیره. امسال هم انشالله در وین همایش هامبلپول گشتار، حافظ و گوته هم تشکیل خواهد شد که این سه ضلعی که نقش مهمی در ادبیات فارسی و ادبیات آلمانی زبان داشتن در اونجا هم بیشتر بحث و گفتگو بشه. دیگه انشالله سخنرانان عزیزی که در این زمینه صاحب تخصص هستند و بیشتر درباره هامبلپول گشتار کار کردند در بخش‌های بعدی سخن خواهند گفت. من از جناب آقای مسعود زنجانی، پژوهشگر حوزه فلسفه، می‌خوام که بحثشون رو درباره حافظ به مثابه فیلسوف مطرح کنن، که این بحث‌ها درباره فلسفه و حافظ ادامه خواهد شد داشت که آراء گوناگونی در این باره مطرح شده باشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت مهمانان گرامی و اساتید محترم و عرض سپاس دارم از میزبانان گرامی که امکان اندیشه و اندیشیدن درباره اندیشه های حافظ رو میسر کردن. پیشتر از این که سخن خودم رو در باب حافظ در این مجال کوتاه شروع کنم، عنوان گفتارم رو جناب محمد خانی فرمودن، حافظ به مثابه فیلسوف. در این مجال کوتاه میخوام همه دوستان و حاضران و حافظ دوستان رو به این اندیشه فرا بخونم که آیا ما میتوانیم حافظ رو به مثابه فیلسوف بخوانیم؟ در تاریخ فرهنگ و ادب ما معمولاً حافظ رو شاعر خوندیم و یکی از شاعران بزرگ ایران زمین، بلکه از شاعران بزرگ جهان بوده، ولی شاعر به مثابه فیلسوف برای ما شاید کمی غرابت داره و نیاز به تأمل داره. در تاریخ فلسفه ایرانی اسلامی معمولا از فارابی، ابن سینا، ملا صدرا سهروردی به عنوان فلاسفه بزرگ یاد میکنیم. از جریان فلسفه مشاء، فلسفه اشراق و فلسفه متعالیه یاد میکنیم. ولی از حافظ و فلسفه حافظ در تاریخ فلسفه یادی نمیشه. آیا فایده و ضرورتی داره که ما یک بازنگری بکنیم و حافظ رو به مثابه فیلسوف معرفی کنیم؟ اگرچه صحبت و سخن من به طور خاص درباره حافظ خواهد بود، ولی باید به این نکته اشاره کنم که من به طور عام بر این باورم که شاعران بزرگ ایران زمین، خوبان پارسیگوی که بخشندگان عمرند، باید همه را به معنای فیلسوف یا شاعر فیلسوف دانست و اساساً درک خاص و تعبیر خاصی از شعر و فلسفه مورد نظر من هست که باید اون رو هم به اجمال عرض کنم. گاهی شعر برای ما فقط یک مشغله زبانی است، یک شگرد بیانی است، نوعی احساسات گرایی ذوقی است. اگر چنین باشد، شعر در این سطح از ساحت اندیشه فرو مانده و شاید خود فلاسفه از افلاطون تا آدورنو که فلسفه شعر رو نکوهش کردند و بیمهری کردند، با این درک از شعر رو نکوهیدند. و اینکه در قرآن هم شاید شعر مذمت شده، شعر در این ساحت و تعبیر بوده. وقتی که آدورنو میگه بعد از آشویتز نمیشه شعر گفت، اینجا شعر همون معنای متعارف و متداولش رو داره. ولی من درک دیگری از شعر دارم که نه فرومانی از اندیشه و سطح متعارف شعور هست، بلکه فراروی از اون هست و شعر سرشاری اندیشه و شعله های فکری است. و به نظرم این رو ما میتونیم در حافظ ببینیم و باید ببینیم. در تاریخ ادبیات به حافظ احترام و ستایش شده، ولی آیا این احترام و ستایش رو در تاریخ فلسفه هم نباید به او گذاشت؟ شاید اینجا به اشاره بگم ما چه تعبیری از فلسفه داریم. اگر از فلسفه هم تعاریف متعارف داشته باشیم که فلسفه بحث درباره احکام وجود چنان وجود است، یا فلسفه شناخت عقلانی است، تفکر انتزاعی است، تفکر مفهومی است و از این قبیل تعاریف رو داشته باشیم، شاید آشکار باشد که حافظ شاعر نیست و نباید شاعر دانست. ولی در خود تاریخ فلسفه اگر ما نگاه بکنیم، درک‌های متفاوتی از فلسفه وجود داشته و ما با نظر به این میتونیم بگیم ما اصلا فلسفه نداریم، ما فلسفه ها داریم. اگر بخوام به چند ایستگاه مهم اشاره کنم، یکی فیلسوف خوانده شدن نیچه است که این ابتدا در زمان خودش رسمیت نداشت و از نیچه به عنوان یک شاعر سلب اعتبار میشد، ولی امروزه همه نیچه رو یکی از فلاسفه بزرگ در سنت اروپایی میدانن. وقتی امروز ما نگاه میکنیم که گابریل مارسل، فیلسوفی که ما اون رو در جنبش اگزیستانسیالیست ازش نام میبریم، بخشی از کتاب خودش رو اون قطعه موسیقی و اون پارتیتوری هستش که نوشته و میگه کسی که میخواد فلسفه من رو درک کنه باید اینجا فلسفه و اندیشه من رو موسیقیایی بشنوه. یا داستایوفسکی رو ما فیلسوف تلقی میکنیم. پس باید یک درک و تعبیر دیگری رو از فلسفه مراد بکنیم که متفاوت از اون درک‌های محدود خواهد بود. که من به طور اشاره میتونم بگم ما هر جایی که تفکر انتقادی داشته باشیم با فلسفه روبرویم، و اگر کمی دقیق‌تر بخوام بگم هر جا که تفکر انتقادی در باب معضلات و مسائل بنیادی انسان داشته باشیم با فلسفه روبرویم. حالا این میتواند با زبان مفهوم و انتزاع و استدلال باشد، آنچنان که ارسطو، دکارت، کانت، ابن سینا این چنین میاندیشند، و می تواند با ابزار مجاز و استعاره و تشبیه باشد، آنچنان که نیچه و حافظ اینگونه می اندیشند. یا می توانیم بگوییم آنچنان که بتهوون با نوت می اندیشد یا ونگوک با رنگ می اندیشد. پس آنچه که مهم است این تفکر انتقادی است و این تفکر انتقادی در باب مسائل بنیادی انسان. و سخن من این است که حافظ درباره جدیترین مسائل انسانی اندیشیده است. اگر از هگل این نکته را وام بگیریم که در فلسفه جدیترین مسائل انسان تماتیزه می شود و مورد مداقه قرار می گیرد، حافظ به جدیترین مسائل فرهنگ انسانی اندیشیده است. ما باید به رسمیت بشناسیم و ارج بگذاریم تحلیل زیبایی شناختی، تحلیل ادبی و تحلیل ذوقی که تاکنون در باب حافظ شده. ولی تحلیل فلسفی اشعار حافظ اون ضرورتی است که به نظر من اگرچه اشاراتی شده و کوشش‌هایی شده که میتونیم از محمود هومن تا محمود عبادیان و دیگران رو نام ببریم و باز بر خودم وظیفه میدونم از مصطفی رحیمی نام ببرم که همه اینها به حافظ به مثابه فیلسوف نزدیک شدن، ولی اون کار جدی که شاید باید انجام بشه و ما از هستی شناسی حافظ صحبت کنیم، از شناخت شناسی حافظ صحبت بکنیم، از فلسفه اخلاق حافظ صحبت بکنیم، به نظرم این کار هنوز انجام نشده. برای مثال طبیعت گرایی حافظ یک طبیعت گرایی صرفاً زیبایی شناختی نیست. وقتی که حافظ از نسیم صحبت میکنه، وقتی که حافظ از گل صحبت میکنه، از پروانه صحبت میکنه، از باد بهاری صحبت میکنه، به نظرم فقط یک تحلیل زیبایی شناختی و ذوقی از اینها نیست. چه قنچه گرچه فروبستگی است کار جهان، تو همچو باد بهاری گره‌گشا میباش. این فرصت جداگانه برای تحلیل و تفسیر داره. اینکه حافظ میگه خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش، همچو گلگر خورده ای داری خدا را صرف عشرت کن. تمام اینها به نظرم این طبیعت شناسی یک طبیعت شناسی فلسفی است و برای حافظ اینها هستی شناسانه تفسیر شدن. اینکه نیچه میگوید که بلند پروازی من این است که آنچه دیگران در یک کتاب میگویند در 10 جمله بگویم که آخر هم نمیگویند. به نظر من اینکه گوته و حافظ این احترام رو برای گوته و نیچه این احترام رو برای حافظ قائلن که گوته میگه من فقط میخوام ای حافظ با تو برابری کنم و نیچه اون شعر رو در ستایش حافظ میگه و 10 بار از نام حافظ در آثارش نام برده، ما میتونیم نشون بدیم عمیق‌ترین ها رو حافظ اندیشیده و با استانداردها و ملاک‌های نیچه گاهی در یک مصرع تئوری خوشبختی خودش رو گفته. خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش، خوشبختیت رو خودت خلق کن، با رنج اندیشه، خیال و کوشش. زبان حافظ برای اشاره به ضرورت رنج و اندیشه برای خلق شادمانی که فرصت نیست من این رو با تفصیل بگم. یا اینکه همون نظرگاهی که نیچه داره درباره دیالکتیک رنج و لذت و اینکه نمیشه یک جانبه لذت رو افزایش داد بدون اینکه همزمان و همپایه اون رنج رو افزایش داد. آیا حافظ در این بیت نگفته چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد، ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم؟ پس ما باید اون درک‌های سنتی و تعاریف سنتی رو بازخوانی بکنیم و محدودیت‌هاش رو نشون بدیم. من نمی‌خوام بگم که حافظ رو نباید انتقادی بخونیم، برعکس حافظ رو باید به مثابه یک فیلسوف، به مثابه یک منتقد فرهنگی به رسمیت بشناسیم و البته انتقادهای او رو هم مورد انتقاد قرار بدیم. در یک مجالی من هفته پیش اشاره کردم، اینکه حافظ میگه جنگ 72 ملت، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. این رو میشه تعابیر و تفاصیل مختلف کرد و در جایی هم میشه به او انتقاد کرد که جنگ هایی که در تاریخ بوده شاید همه به نام حقیقت بوده. اگر همه گفته بودن که این افسانه منه، جنگی رخ نمیداد. اگر اینجوری تعبیر بکنیم میشه انتقاد کرد، ولی حافظ اون چیزی که من میگم چرا مهمه که به مثابه فیلسوف به اون نگاه کنیم، برای اینکه اگر که او رو تقلیل بدیم به عنوان یک شاعر، اون جدی ترین پرسش ها رو از او نمیپرسیم و انتقادهای فرهنگی که او کرده و ما رو در زمینه خودشناسی فرهنگی کمک میکنه رو ازش غافل میشیم. به خاطر اینه که گفتم حافظ رو نباید به فال و حال و قیل و قال و مقال و مقاله فروکاست و تقلیل داد. حافظ یک ضرورت فرهنگی ماست. حافظ اگر که بپذیریم خود یک فراورده تاریخی و فرهنگی است، این خود را به ما نشون میده. گفته شده و به درستی هم گفته شده که حافظ حافظه ماست، حافظ ناطقه ماست، ولی من میخوام بگم حافظ آینه ماست و اون هم نه یک آینه انفعالی، بلکه یک آینه انتقادی، و بزرگترین عیوب ما رو به ما نشون میده و در اونجا خطاپوش نیست. حافظ جزمیتگرایی ما و مدعی بودن ما رو به عنوان یک عیب نشون میده و این عیب یک عیب تاریخی نبوده. هنوز به نظر من این انتقادهای فرهنگی به قوت و قدرت خودش باقیه. حافظ خودبینی رو و خودپسندی رو به عنوان یکی از عیب‌های ما نشون میده. حافظ راحت طلبی رو به عنوان یکی از عیب‌های ما و ریاکاری رو به ما نشون میده. و یکی از مهمترین ویژگی‌های حافظ خودانتقادیه. اینکه نیچه میگه من فقط به استادانی میخندم که نمیتونن به خودشون بخندن، یعنی نمیتونن به خودشون انتقاد کنن. حافظ اگر ریاکاری رو انتقاد میکنه، اول در خودش جستجو کرده و به خودش انتقاد میکنه. اگر از تزویر صحبت میکنه، اول خودش رو نیک بنگری، محتسب تزویر میکنه، فقیه تزویر میکنه و بعدش هم خودش رو اضافه میکنه، که حافظ هم جزو اونها هستش. پس درک های مختلفیه. ببینید نوالیس به عنوان مثال من میگم، اون شاعر فیلسوف رمانتیک آلمانی فلسفه رو چجوری تعریف کرده؟ آیا فلسفه برای او شناخت عقلانی است، تفکر انتزاعی است؟ میگه نه، فلسفه غم غربت است، فلسفه درد غربت است و اشتیاقی است برای همه جا در خانه بودن. فلسفه از جنس اشتیاقه. اگر با این تعبیر نگاه بکنیم، میبینیم که حافظ رو باید یک فیلسوف بدونیم و باید یک فیلسوف بخوانیم. در فلسفه اخلاق باید ببینیم حافظ مفاهیم مهم اخلاقی رو چجوری فکر کرده. آیا او هم همانند نیچه اعتقاد نداره که ما نیازی داریم برای بازاندیشی درباره ارزش‌های اخلاقی؟ آیا او در زمانه خودش یک منتقد فرهنگی نیست و به اخلاقیات انتقاد نمی‌کنه؟ همانند نیچه که والاترین ارزش ها بی ارزش شدن، جای آن دارد که خون بگرید در دل لعل، زین تقابن که خزف می شکند بازارش. بالاترین ارزش ها بی ارزش شده و بی ارزش ترین ارزش ها ارزش شده. حافظ گناه رو چجوری فکر می کنه؟ آیا همونطوری که اهل مدرسه میگن، اونجوری که عوام میگن، یا میگه گناهی که نفعی به غیر می رسونه باکی نیست؟ فلسفه اخلاق حافظ رو ما بررسی نکردیم و همه اینها به نظر من جای تأمل داره. من سخنم رو کوتاه میکنم، امیدوارم که این یک درآمدی باشه برای همه فلسفه دوستان و اگر خودم هم فرصتی باشه سعی میکنم که این رو به شکل مکتوب بعداً در خدمت جناب محمدخانی قرار بدم. خیلی ممنون از حوصله‌تون و در اختیارم بود.
خیلی ممنون از آقای زنجانی. درباره حافظ و فلسفه باید بیش از اینها اندیشید و فکر کرد و بحث کرد و این سوال هست که چرا در تاریخ ادبیات فارسی ما به حافظ حکیم نگفتند، اما فردوسی و نظامی و ناصر خسرو و خیام حکیم لقب پیدا کردند. چه علتی دارد که هم دیروز آقای دکتر داوری بحث کردن، هم زمینه‌ای هست که انشاءالله در آینده باز بیشتر بحث بشه. از آقای دکتر نادر حقانی استاد زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه تهران دعوت میکنیم که تشریف بیارن، هم بحث خودشون رو ارائه بدن که هامر از حافظ تا وصاف است، هم در خدمتشون باشیم که تا پایان جلسه در هیئت لیسه باشن که بحث رو بتونیم هدایت کنیم. آقای دکتر حقانی،
ممنون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اجازه میخوام قبل از اینکه عرایزم را آغاز بکنم، از حضور شما عزیزان در این جلسه در همین ابتدا سپاس و تشکر خودم رو خدمتون ابراز بکنم که بدون حضور شما معک خوردن گفته ها و اندیشه های ما ارزشی نخواهد داشت. بعد از اون میخوام از جناب آقای محمد خانی تشکر بکنم به خاطر فرصتی رو که ایجاد کردن. البته آقای محمد خانی از مدت‌ها قبل با همدیگه جلسه که داشتیم تمایل داشتن که رابطه ما، یعنی بحث تحقیقاتی پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران و شهر کتاب در جلساتی مورد بحث قرار بگیره، به این شکل که اگر تحقیقاتی در پژوهشکده انجام میشه که کار معمولاً بایستی این گونه باشه که تحقیقات بایستی صورت بگیره و همون گونه که در بقیه مراکز تحقیقاتی مرسوم هست، پس اینکه تحقیقات صورت گرفت نیاز هست که این تحقیقات با اطلاعات علمی و در لایه دیگری در جامعه وجود داره تلفیق بشه، بستری براش فراهم بشه و از این بستر این تحقیقات منتقل بشه در یک سطحی و پس از اون اگر که نیاز ارجاعی وجود داره به مستنداتی که بعداً با همکاری منتشر میشه مراجعه بشه. این روند رو انشالله آغاز میکنیم. اتفاقاً یک دوره 10 ساله‌ای هست که با جناب محمد خانی ما ارتباط داریم، اما این همکاری این گونه خواهد بود انشالله و به امید خدمت. در پژوهشکده برای اینکه دو تا از همکاران عزیز پژوهشکده صحبت خوش رو خواهند داشت، چند نکته رو عرض میکنم، بعد مطلب رو در حوزه خودم باز خواهم کرد. مطالب زیادی در بخش اطلاعات عمومی علمی وجود داره از کاربرد واژگان مرسوم در همین حوزه حافظ پژوهی، حافظ شناسی، شهر شناسی، ایران شناسی و امثالهم، که در این راستا هم مطالب مختلفی گفته میشه، هم تاریخ‌های زیادی از زوایای مختلف مطرح میشه که در پژوهشکده اصل اول اون هست که به حافظه خودمون اکتفا نکنیم بلکه به اساس مستندات صحبت بکنیم و این اصطلاحات رو در جلسات درونی پژوهشکده بعد اینکه تیم تحقیقاتی هر کدوم از گروه‌های پژوهشی پژوهشکده کار کردن مورد بحث قرار میدیم تا حدود صغور این واژه مشخص بشه و در این راستا شرق شناسی رو یا اگر ایران شناسی رو بخوایم بهش اضافه کنیم که الان باز خواهم کرد، ما مورد بررسی قرار دادیم که حالا میشود به هامر ایران شناس گفت یا شرق شناس و یا در مورد بقیه کسانی که در خارج از مرزهای ایران برای شناساندن ادبیات غنی این سرزمین بزرگ تلاش کردن. از زاویه شرقی که خارجش از زاویه غربی میخوایم نگاه بکنیم به خود ما، اونجا هم میبینیم که در همین راستا اگر که واژه رو به کار بردن یه مقدار با تمعنه و دقت بیشتری به کار بردن. اگر مثالش رو عرض بکنم که بعد بحث بشیم، مثلا بحث شرقشناس یا ایران شناس، ما در مطالبی در مورد هامر پورگشتال وجود داره ایران شناس نمیبینیم، بیشتر از عنوان اورینتالیست و شرقشناس استفاده میشه به دلیل اینکه شرقشناسی واژه‌ای از یک بُعد، واژه‌ای غنی‌تر و کلی‌تره. وقتی میگیم شرق، یک شرق اسلامی وجود داره که در این شرق اسلامی سه حوزه بزرگ زبانی، فرهنگی و حتی فلسفی وجود داره و سایر ابعاد که زبان عربی، زبان ترکی و زبان فارسی است. زبان عربی از مناظر مختلف اما هسته اصلیش بحث دینی است، زبان فارسی ادبیات بسیار غنیش که از هر کدوم از زوایای شرق بخوان بهش نگاه بکنن باز به این نقطه خواهند رسید. البته بقیه زوایای دیگه هر زبان از جمله خدمات متقابلی که شهید محترم عنوان کرده بود ایران و اسلام پنهان نمیمونه، اما از این زاویه مطرح میشه. و زبان ترکی به دلیل تقریبا سیطره 500-600 ساله دولت عثمانی و به نوعی آزاردهنده اصلی در مرزهای آسیایی و همسانیش و همراهیش با کشورهایی که تحت سیطره‌اش بوده و به نوعی نگاه خصمانه از زاویه غربی اگر بخوایم بگیم به کشور اروپایی، حوزه سیاست و در این حوزه زبان ترکی اهمیت زیادی داره. ولی هر کدوم از این زبان‌ها ابعاد دیگری هم دارن که اونها هم هنگامی که از این واژه‌ها استفاده می‌کنن برای خطاب کردن محقق خودشون دقیقاً میگن که اینا یا ترک شناسه، عرب شناسه، ایران شناسه یا اینکه شرق شناسه. با این مقدمه اجازه میخوام که وارد بحث بشیم در حوزه شرق شناسی. شرق شناسی یه بعد کلیسایی داره، یعنی حامی اصلی شرق شناسی و شناخت کشورهای خارج از مرزهای اروپا بعد کلیسایی است. نمیخوام بگم حالا مذهبی، برای اینکه تهدید جدی که دولت عثمانی ایجاد میکنه برای کشورهای غربی از همین ناحیه آغاز میشه و اونها به هر دلیلی از جمله در معرض خطر قرار گرفتن تحقیقات خودشون روی شرق آغاز میکنند و از زوایای مختلف به این موضوع میپردازند. در همین راستا افرادی تربیت میشن در مراکز علمی، ولی با این مأموریت که در این حوزه چین و شنان تحقیق بشه و گزارشات منتقل بشه. ارزش گذاری نمی کنیم خوب یا بده، از نظر علمی اونجایی که اینها آموزش دیدند در همین راستا اون آموزششون منتقل شده، اما سفارش و بخشی از شرق شناسان یا را با تعبیر ریسترش را ایران شناس یا ترک شناس یا عرب شناسان در همین مأموریت فعالیت کردن که شرق شناسی کلیسایی. در هنگامی که ما به انتهای قرن 18 نزدیک میشیم و حالا آغاز قرن 19 هستیم که حامل به اون محدود تعلق داره، یه شرق شناسی علمی صورت میگیره که به اعتباری از گفته های ژول مول هست که سه فرد یا سه شرق شناس، حالا در هر کدوم باز این عبارت به شکل مختلف کار رفته، شرق شناسی علمی رو مطرح میکنن، یعنی از حوزه و یا سیطره کلیسایی خارج میشه و شرق شناسی علمی شکل میگیره. یکی از اونها، خب بحث امروز ماست که ازایید بدنش پردازیم، یکی از اونها در حوزه عرب شناسی و شاید حالا بگیم شرق شناس، اما بیشتر در ادبیاتی که مورد بحث قرار میگیره حداقل زاویه آلمانی تحت عنوان عرب شناس بهش نگاه کرده میشه، سیلوستر استاسیه که در این حوزه صحبتی نخواهیم کرد، استاد بزرگ جامعه تساجدی حضور دارن. این فرد در حوزه کشورهای فرانسوی شرق شناسی علمی رو کمک میکنه به ترویجش، به راه اندازیش. قبل از اون از در سنی و شروع شرق شناسی ویلیام جونز انگلیسی است که در حوزه زبان انگلیسی این کار را انجام میده. البته مرکز فعالیتش در هند بوده و اصلا در ادبیاتی که در مورد ویلیام جونز صحبت میشه در وستر آلمانی بهش هند شناس میگن، همونجور که به سیلوستاسی عرب شناس میگن بهشون هند شناس میگن، یا به تعبیر دیگری فیلولوژیست بهش میگن، همون کسی متخصص فقه و لغه است. ولی اهمیت زیاد داره در خود کشورهای آلمانی زبان، علیرغم این که در قرن 19 هم و انتهای قرن 18 هم آلمان مراکز آکادمیک و آموزشیش شرق شناسان زیادی تربیت میکنه، یعنی افراد بسیار قدری در حوزه خودش وجود دارند، ولی در این حوزه از هامر نام برده میشه به دلیل به هر حال تسلط اون از زوایای مختلف به شرق شناسی که حالا وارد بحث خواهیم شد. اما قبل از اون چون میخوایم همپوشانی در بحث وجود نداشته باشه، اشاره‌ای به هامر بکنیم و برسیم به اون موضوع اصلی که حالا ترجمه حافظ هست تا ترجمه وصاف که موضوعی است که بنده خدمتتون میخوام چند دقیقه مزاحم بشه. خود هامر که در زندگی فردیش که چند قسمت کرد و خدمت آقای دکتر بهرام خواهیم بود، اشراف‌زاده نیست. در و برای رشد شغلی یا برای اینکه به امکان دست پیدا بکنی و بتوانی تحصیلات خودت رو یا هر زمینه شغلی که در بیوگرافی زندگی خود اندخواهی داشت، یکی از دلایل به حال رشد، یکی از عوامل رشد وابستگی اشرافی بوده. اگر این رو نداشتی یک راه بیشتر نمیمونه. در حال خیلی از جامعه همیشه است، اونم تلاش فردیه، تلاش فردی و کسب تخصص ویژه است در این حوزه است. و همه اینها بعد از در بافت اروپا اگر نگاه بکنیم، بعد از یک دوره‌ای که صاحب اون تجربه و تخصص و مهارت ویژه میشن، لقب اشرافی هم از دربار میگیرن. و خودش از این زاویه در زندگی نامش اشاره میکنه، چون برای زندگیش از دو وجه مورد بررسی قرار گرفته، یک بخش رو آقای محمد خانی فرمودن، بحث شرف و اشرافیت رو مطرح میکنه. میخوام نوع نگاه هامر رو به فعالیت بعدیش نگاه بکنید که میگه شرف وابستگی به اشرافیت نداره و هر انسانی داره شرف و شرافت انسانی است. و اینکه اشراف زاده باشه یا در زمره اشراف زادگان قرار بگیره به شرافتش چیزی اضافه نمیکنه، اما تلاش مونه هست. این یک بخشی است که مطرح میکنه در همون ابتدای خاطراتش. یه بخشی که بهش اشاره میکنه برای اینکه شخصشناسی علمی است و دارای در یک بخشی خودشون در خدمت دستگاه دیپلماسی اتریش کار میکنه، اما چون اون نگرش رو به قول ژورنال داره که شخصشناسی علمی باشه، بحث سانسور رو مطرح میکنه در دستگاه حکومتی و سیاسی اتریش. و یکی از نقاطی میشه که دائما با دربار یا حداقل با بخش اداری و وزارتی سیستم حکومتی اتریش درگیره و از این انتقاد میکنه که چرا نمیتواند به نوعی حرفاش رو بزنه. دلایل مختلفی داره، حالا فقط یک دونه که عرض به خدمتتون. از همون ابتدا هم با اوج فعالیتاش یا شروع فعالیتاش مورد نقد قرار میگیره، هم دوستانه و هم خصمانه در همه حوزه ها.